بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آله محمد. این معی که اینجا اومده عرض کنم خدمتون، عبارت لیزه، عبارت لیزی داره، مواظب باشید سر نخورید. ببینید شیخ فرمودن جلسه قبل قشنگ براتون توضیح دادم، لعلهو یعنی چی؟ جمعی که ما انجام دادیم که چی بود؟ جمع حکمی بود که در جمع حکمی چی کار کردیم؟ لعنی که ظهور داشت در حرمت حملش کردیم بر کراهت. خب لعل این اولا از چی؟ از جمع موضوعی، که جمع موضوعی عبارت است از تخصیص، یا بفرمایید تغییر، از تخصیص ها به جمع دیگه به کار میره. تغییر اطلاق روایت سعد اسقاب که همه چیز رو گفت جایزه، تغییرش بزنیم به چی؟ بگیم همه چیز جایزه الا این موارد. لعل این اولا است. بچا اولویتش هم محضرتون عرض کردم، ظاهرا نکته تخصیص اکثر تو ذهن شیخ بوده، چون اکثر موارد مشروطه‌گری عمدش همیناست که تو روایت علی بن غراب اومد. خب لذا اگه بخوایم با این تخصیص بزنیم، این تخصیص اکثر پیش میاد، لذا جمع موضوعی محظور داره، پناه میبریم به جمع حکمی. مع انهو لولستر، این لولستر باره با توجه به مقدمه‌ای که براتون گفتم برای من معنا کنید. شیخ میگه لعل جمع اول اولای از جمع موضوعی، جمع حکمی اهم از اولای از جمع موضوعی. ما انه لولستر، لولستر یعنی چی؟ خب حواستون باشه این صرفی که اینجا دارم میگن، صرف اون صرف الامام للنبوی الوارد فی الواصله عن ظاهرهی، خصوص اون کار امام منظور نیست. منظور از این صرف اون صرفی است که ما انجام دادیم که چه کار کردیم؟ لعنی که تو نبوی اومده بود حملش کردیم بر، نه فقط لعنی که در مورد واصله اومده بود، حواستون باشه لعنی که تو روایت علی بن غراب اومده بود که از پیغمبر داشته نقل میشد، این لعن رو ما حملش کردیم بر کراهت، یعنی همون کاری که ما کردیم. اینجا لعل کاری که ما کردیم بهتر از تقییده که جمع حکمی بود. ما انه لولستر، با این که به فرضم که کار ما رو انجام نمیدادیم، به فرضم که این کاری که ما کردیم انجام نمیدادیم، که نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش این میشد که می‌خواستیم جمع موضوعی بکنیم. تو جمع موضوعی هم نباس صرفا بگیم چی؟ بگیم که اینجور که ما من نوشتم جمع موضوعی، نتیجهش چی نوشتم؟ نوشتم بگیم مشروطه‌گری جایز است الا در چهار جا هم میشد چی؟ واصله و نامسه و واشره و واشمه. خب اینا مطلقا، خب همه اینا، همه جا حرام مشروطه‌گری مگر مزارتون، همه جا جایز مگر در این چند مورد. خب جمع موضوع میخواستیم بکنیم اینه. شیخ میفرماید که لولستر، یعنی اگر جمع حکمی هم نمی کردیم، میخواستیم جمع موضوعی بکنیم، به همین مقدار متوقف نمی شدیم، بلکه چی؟ یه خورده دیگه هنوز ادامه میدادیم کار رو. چجوری ادامه میدادیم؟ میگن لکان الواجبو، این که شعر تو واصله، خب جمع موضوعی هم میخواستیم بکنیم، از این جوری واصله حرامه دیگه، واصله و نامسه و واشبه و واشمه هر چارتاش حرامه. خب حرامه یعنی مطلقا، اینا مطلقا حرام میشن. شیخ میگه که به همین مقدار اکتفا نمیکردیم، بلکه میامدیم توی واصله چکار میکردیم؟ تفصیل میدادیم که واصله وصل شهر مرعست یا چی؟ یا غیر مرعه، به فرمان شهر آدمیزاده یا شهر معزه، معز یا انسان. خب و میگفتیم که حرمتش مخصوص این قسمته، خب مروضی این قسمته. خب این در مورد خصوص واسطه، نسبت به همش هم، نسبت به بقیه دیگه‌ش هم، خب حرمت اگه می‌خواستیم قائل بشیم، آیا مطلقاً می‌گفتیم حرامه یا می‌گفتیم تفصیل می‌دادیم بین مقام تدلیس و غیر مقام تقلید. شیخ می‌فرمان که امکان داره به فرض که ما جمع موضوعی هم میخواستیم بکنیم نمیگفتیم مطلقا حرامه، نمیگفتیم مطلقا حرامه، بلکه واجب بود که تعبیر واجب هم میکنن، واجب بود که چه کار بکنیم، بگیم توی خصوص واصله بگیم که نه وصل مطلقا نیست که از خود روایت استفاده میشد دیگه، وصل فقط توی وصله به شهر انسان فقط میگفتیم حرامه، چون در مورد شهر غیر انسان چند تا روایت داشتیم که بلا بحثه، در مورد وصله به شهر غیر انسان چند تا روایت داشتیم که ازت میفهمونن بلا بحثه دیگه، قبول دارید این رو؟ و نسبت به بقیه هم که حالا وصل هم جزء همش میشه، نسبت به کلش هم یه حرف دیگه میزدیم که آیا فقط در مقام تدریسه که این حرمت میاد یا حرمت اطلاق داره، چه در مقام تدریس در غیر مقام تدریس، که شیخ نظرشون اینه که اگر میخواستیم تخصیص بزنیم فقط در مقام تدریس میگفتیم حرامه، مطلق نمیگفتیم. این چرا؟
چرا تنقیه منابی کردن از اونجا که زن رو مثلا اگر موی زن موی آدمی رو بهش بس کنن متوجه نمیشه ولی حیوان رو متوجه میشه؟
کجا گفتن؟
یه دونه
جاویدش گفتن که تحلیل شیخ بود تو روایت که نایمده بود
بیه، اعتماد تنقیه منات کردن فلزه گفتن اینجا تدلیس میشه اینجا نمیشه دیگه، فلزه جا توی بقیه جا هم
خب. ببین شیخ از یه نکته بیرونی خارجی استفاده کرد یه حرف زد، خب شیخ از این نکته، البته اونجا هم حرف فقها بود روایت نبود،
روایت در مورد مثلا
مردش خب عرض کنم ببینید آقا خب این نکته خوبیه که اون روایت
جواز،
خب البته روایت جواز در مورد زوج بود، اگه شما میخوای پای زوج رو بکشی وسط، پای زوج رو بخوای بکشی وسط فقط در مورد زوج جواز اومده، در مورد غیر زوج بفهمید اصلا ساکت روایتش، اصلا بنابراین تو فضای تزیین لزوج باز صحبت می‌کنم، تو فضای تزیین لزوج که تدلیس معنا نداره اصلا.
خب خود باید بگم که حرمت زاده میگم مقام غیر زوج که امکان تفاهم در تدلیس.
ببین ببین شما این کاری که داری می‌کنی داره رابطه بین روایت‌ها رو چیز می‌کنی، اون خصوص منوج می‌کنی یا اون خصوص منوج بشه دیگه تخصیص نمیشه. خب یعنی یه روایت جواز رو میگید که جواز در مورد زوج، روایت حرمت رو میگید حرام است، این چهار مورد رابطه این دوتا میشه چی؟ میشه اون خصوص منوج دیگه تخصیص نمیخوره اینجا که مجمعش میشه کجا؟ اونجایی که این چهار تا باشه لزوج، قسمت اختصاصی روایت جواز میشه کارهای غیر از این چهار تا لزوج، قسمت اختصاصی روایت علی بن غراب میشه چی؟ میشه این چهار تا لغیر زوج. این رابطه اون خصوص منوج اصلا شیخ توی فضا نیست، نبریدش بودا شروعش نکنه،
برای تدلیس نیست چون تدلیس نداره، روایت مطلق جوازه برای تدلیس هم نیست چون معلق تدلیس نداره که معلق داره آرایش میکنه دیگه، برمی این موارد چون تدلیس داره
بله. یعنی ببینید این اموری که توی ببینید شیخ هیچی نمیگه، ببینید شیخ عبارت شیخو ببینید، من عبارت شیخو بخونم. بله
جاست 166 چی بود؟ گفتن که فلای اصول تدریس و به خلاف شرع مناطق داره بودن دیگه توی اونجا، گفتن اونجا تدریس نمیشه، حالا چون تدریس نمیشه به اینجا دیگه مقام تدریس
الان ما با روایت داریم کار میکنیم، با روایت داریم کار میکنیم،
مرد اشکال نداره ولی مرد اشکال داره. خب چرا؟ چون تنقیه مناطق کردن، گفتن چون که
آقا جان دقت بفرمایید روایت به صورت مطلق داره میگه اینا حرامه، به چه دلیل شما میای تخصیصش میزنی به فرض تدلیس؟
الان زوج باشه میشه تدلیس زوجش کنه؟
زوجو نیار آقا، زوجو ندیده شیخ، والله ندیده شیخ زوجو. کجا میگه؟ بله خیلی خوب داره میگه، ولی توی استظهار از روایت اصلا زوجو شیخ اعتنا نمی کنه بهش، توی استثار از روایت نه، این فلا دلیله فلا دلیله هیچ ربطی به زوجه هایی که تو روایت اومده نداره، هیچ ربطی اون نداره.
خروج مد باعث میشه که ما
خودمون عبارت رو ببینید آقا، عبارت رو ببینید، ما انه، من متن رو بخونم، ما انه لولا سر، یعنی اگر این حمل رو انجام نمیدادیم، لعن در روات علی ابن قرآب، حمل و حکمی رو انجام نمیدادیم و لعن در روات علی ابن قرآب رو حمل بر کراهت نمی کردیم، در نتیجه چی کار می کردیم؟ می رفتیم سراغ تخصیص و تقیید و روات سعد اسکاف که جواز مطلق داره با علی ابن روات، با روات علی ابن قرآب تخصیص می زدیم. خب اخذ به اطلاق مواردی که توی روات علی ابن قرآب اومده نمی کردیم. اینایی که تو روایت علی بن قرآب اومده به صورت مطلق نمی گفتیم حرامه، به صورت مطلق نمی گفتیم حرامه، بلکه چیکار می کردیم؟ حرمتش رو تغییر می زدیم. حالا یه تغییر مطرح میکنه برای خصوص وصل شر، یه تغییر هم مطرح میکنه که تو هر چهارتاش میاد. تغییری که تو خصوص وصل شر چیه؟ تغییر به وصل شر آدمیزاد. تغییری که تو هر چهارتاش میاد چیه؟ اینه که بگیم این کارا اگر در مقام تدریس باشه. همین سوال ما اینه، این اگر در مقام تدریس باشه رو از کجا آورد شیخ؟ آیا مقیدی داره؟ خوب دقت کنید این رو، آیا مقیدی داره یا به خاطر اینکه اطلاق نمیشه گرفت به قدر متیقن اکتفا کرده شیخ، یا مثلا انصرافی وجود داره مثلا اینجا، کدومش هست؟ علی ابن روات علی ابن قرآب که داره اینا رو حرام میکنه، به فرض که بپذیریم داره تحریم میکنه، شیخ میخواد بگه تحریمش تحریم مطلق نیست. در خصوص وصل شر که گفتیم، یه تغییر دیگه هم هست که تو همش میخوره که اینو مقیدش کنیم به فرض تدریس. چرا مقید میکنه فرض تدریس؟ فرض تدریس
اینه که ما داریم مقام
تدریس
رو
مقید
میکنیم، در
حالی
که
دلیل برش نیست. اینو میخواد بگیم؟ نه 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 نه، اینو نمیخواد بگیم. اجازه بدید ببینید، ما اگر بخواییم جمع موضوعی بکنیم، خب یعنی داریم روایت علی ابن قرآب رو که دال ظهور در حرمت داره اخذ به ظهورش میکنیم، یعنی میگیم علی ابن قرآب این چهار تا کار رو آیه رضاپور چیکار کرده؟ روایت علی ابن قرآب این چهار تا کار رو تحریم کرده. خب شیخ میگه درسته تحریم کرده، ولی به اطلاقش عکس نمیتونیم بکنیم، واجبه که به اطلاقش عکس نکنیم. حالا به اطلاقش عکس نکنیم در مورد خصوص واصله که دلیل داشتیم، خب خیلی روشنه، خیلی روشنه، خب خیلی روشنه ظهور در حرمت داره، منتها قبلا ما دلیل داشتیم که لا بأس به شعر المحض. ولی یه تغییر دیگه هم مطرح میکنه شیخ که اطلاق این موارد رو تغییر بزنیم، که تغییر بزنیم به غیر مقام تدلیس. این از کجا آورده شیخ انصاری؟ مقیدی داریم براش؟ ببینید
روایت دیگه
که چی؟ ما یه کلی داریم، یه قاعده داریم که التدلیس و حرامون، الغش و حرام. یکی بخواد بگیم که اون الغش و حرامون، و القش و حرام این روایت داره همه موارد میگه حرام، این روایت میگه همه موارد القش و حرامو که نمیاد اینو تغییر بزنه که چه؟ کدام دو تا اول؟ دو تا اول
نام استفاده ماشاءالله مرسل فقیه و بالایش که فقط از
آقا اینا رو که مثلا به عنوان ادله حرمت آوردیم که لا و اثر کسب ماشاءالله، ادامش هم بخون، کسب ماشاءالله است ما لم ولا تصل شعر المرأته به شعر غیرها.
خدایش هم که میگه که
حضرت مثلا چیکار
داره
میکنه؟ اونا
که من
همون آرشگر فرمودن لا بس
ادامه بده، ولی
موضوعش
این دو تا کار انجام
بده. خب دو تا کار، یه کارش که
وصل شعر بود
حضرت من
فرمودن
دیگه،
همون جوازه اونو دارم میرسونم. ما از جواز رو داریم از باب این چهار تا، از باب مشاهده یعنی نمیتونه حرامش، اما از باب تدریس میتونه.
بالاخره آقا دیگه آقای نجفی روایت دال بر جواز دیگه صریح‌تر قشنگ‌تر از روایت سعد اسکاف می‌خوای؟ قشنگ‌تر از روایت سعد اسکاف می‌خوای؟ لا و اصلا به ما تزینت به المرأة قشنگ‌تر از این می‌خوای؟ ما داریم میگیم تخصیص اتفاق افتاده، اون روایاتی که اطلاق داره در جواز مشاطه‌گری روایت علی بن قرآب یعنی روایت تخصیص می‌زنه. اول که گفتیم تخصیص غلطه، چرا؟ چون تخصیص اکثر لازم میاد. حالا به فرض که تنزل بکنیم، بگیم تخصیص درسته، بپذیریم جمع موضوعی و تخصیص رو، تو این فضا شیخ دارن میگن که روایت علی بن قرابه مخصص اون اطلاقات جواز که آقای نجفی هم قبول داره تازه به ما کمک کرد، روایت علی بن قرابه مقید اون اطلاقات خودش اطلاق نداره، خودش اطلاق نداره، یعنی مواردی که خارج کرده تحریم کرده اطلاق نداره، مختص فرض تدلیسه. دلیل بر این که میگم مختص فرض تدلیسه چیه؟ آیا مقیدی داریم؟ مقید سراغ داری شما؟
همین که خودشون فرمودن اینو فی نفسی زینتن تون بچه تعمالی تون بر گفتن، گفتن این فاینا کاری نداریم.
اون که کلمات علما بود،
نه اصلا کلمات خود شیخ بود،
منظورم اینه که ذیل کلمات علما این رو گفتن، اصلا تدلیس هم صحبت تدلیس نیست اینجا اصلا نیست که آه تو روایاتون یک کلمه تدلیس دیدید، اصلا یه روایت دیدید که در مورد تدلیس صحبت کرده باشه؟
الان شیخ میگه لا دلیله، منظورش لا شاهده یا لا دلیله، ما دوباره دلیل باید بگردیم برای این تخصیص و تبیین.
شیخ دارم میفرمون فلا دلیل علا تحریمها فی غیر مقام تدلیس. ظاهرا از این فلا دلیلای شیخ، ببینید من خواستم ذهنتون مشغول بشه، فکر کنید که چرا این کارو داره انجام میده. اینکه شیخ داره روایت علی بن قراب رو مختصش میکنه به فرض تدلیس، نکتشیه ظاهرا مرحوم شیخ عرضم به حضورتون که یا اینجا انصراف دیده برای روایت علی بن قراب، یا انصراف دیده، یا عرض کنم خدمتتون که اطلاق براش چیز نشده، اطلاق براش تصور نکرده، برای اطلاق براش تمام نشده که مثلا بگیم پیغمبر خدا در مقام بیان همه گونه مشاطگری بودند، خب چه در مقام تدلیس، چه در مقام تدلیس باشه، چه در مقام تدلیس نباشه، و به صورت مطلق نهی کردن. خب اگر همچین مقامی، اگر همچین قرینه‌ای قائم نشه، لاغت نتیجهش میشه که ما دیگه نمیتونیم اطلاق گیری کنیم، اطلاق گیری هم نکردیم، اخذ و قدر متیقن باید بکنیم. قدر متیقن از روایت علی بن قراب کجا میشه؟ جایی میشه که برای تدلیس داره این کارا رو انجام میده. خب البته خود همون روایات مطلقات جوازی که توی مسئله داریم، مطلقات جوازی که توی مسئله داریم، بله اول اینکه تغییر خورده شلوغش نکنم. ببینید یه نکته مقدار مبهمه، شیخ هم بازش نمی‌کنه. ببینید یه نکته مقدار مبهمه که چرا شما دارید اطلاق روایت علی بن قراب رو تخصیص می‌ذارید به مقام تدلیس؟ دلیل شما بر این تخصیص چیه؟ آیا قصور اطلاق که در نتیجه عکس به قدم متیقن می‌کنید، یا چی است؟ یا مقیدی سراغ دارید که دارید این کار انجام میدید؟ روی این خورده فکر بکنید رفقا، یه چی بزنیتون میرسه. ادامهش هم ببینید عبارت خودشونو، ما انهو لولستر، اگر این حمل حکمی که ما گفتیم نبود، لکان الواجب، پناه میبردیم به حمل موضوعی و تخصیص میزدیم امور عموم رخصت رو به حاضر امور، دیگه عقد به اطلاق این امور نمی کردیم، بلکه چیکار میکردیم؟ لکان الواجب، واجب بود که اما تخصیص و شعره به شعر المرأه، این بحث وصل شعری که توی روایت علی بن قراب اومده، این رو تخصیصش بزنیم به شعر المرأه، نه همنو وصل شعری، او تقییده به ما اذا کان هو، یا اینکه تقیید بزنیم اطلاق عرض کنم وصل شعر در روایت علی بن قراب رو به ما اذا کان هو، یعنی وصل شعر، یا احد اخوات وصل شهر که اون وش رو وش و اینا بود، فی مقام تدلیس. این رو هیچ دلیلی مرحوم شیخ براش نمیاره که چرا این تقلید رو بزنیم. بنابراین حالا اگه این کارم انجام میدادیم نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام تدلیس، نتیجه چی میشد که در غیر مقام تدلیس این کارها حرمت نداره. خب در غیر مقام تدلیس مثل کجا؟ که فعل المرأة المزوجته ذالک لزوجها، زن شوهردار این کارا رو برای شوهر خودش انجام بده، اینا دیگه حرمت نداره. خصوصا به ملاحظته، مخصوصا با ملاحظه به ملاحظته ما فی روایت علی ابن جعفر که شاهد هم داریم، ولی که زن مزوجه این کارا رو برای شوهر خودش انجام بده شاهد هم برش داریم، که معذرت میخوام خصوصا یعنی عرض کنم خدمتتون که بله خصوصنش خصوصا بذارید من قصه آخر بخونم تا بگم براتون. به ملاحظت ما فی روایت علی بن جعفر عن اخیه ان المرأة تحف الشعر عن وجهها، از حضرت سوال شد در مورد زنی که حف الشعر یعنی همون کندن مو، خب کندن مو، زنی که میکنه مو رو از صورت خودش، همون نامسه میشه که توی روایت علی بن قرا اومده بود. این تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس به. ببینید دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم که چی؟ که اگر یه زنی مو از صورت خودش بکنه حضرت فرمودن لا بأس به. خب این اگه بذارید کنار روایت علی ابن غراب، کنار روایت علی ابن غراب بذارید، چجور باید جمع کنید به این دوتا؟ روایت علی ابن غراب ظهور در این داره که نامسه کارش حرامه، ولی این روایت میگه نامسه کارش جائزه. به این دوتا چجور جمع بکنیم؟ طبیعتاً بله نامسه است دیگه. این فرق نمی کنه معنیش یکیه، تحفه با تنتفه معنیش یکیه. از چی؟ فرق نمی کنه، اینم از مصادر هم خیلی ریز شد آقای زمین. یکیه. ببینید همون نامسه چرا اصلش همونه، اصل تدریس اصلا همینجاست، بقیه که تو لباسه. اصلش همینه که ویترین قضیه است. اینکه ویترین قضیه است، اصل تدریس اصلا همینه. اگرم باشه ببینید بفرمان که خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام که عن المرأة تحف الشعر عن وجهها حضرت عنوان لابسه، خب این یکی از همون مواردی که در روایت علی بن غراب اومده بود که روایت علی بن غراب میگه حرامه، ولی این روایت میگه چی؟ این روایت میگه جائزه. خب از این که این روایت میگه جائزه کشف میکنیم که چی؟ خود همین قرینه‌ای میشه که اون اطلاق روایت علی بن غراب رو نمیشه ملتزم شد. خود این روایت یه قرینه‌ای میشه که اطلاق روایت علی بن غراب رو نمیشه ملتزم شد، چون یکی از همون مواردی که تو روایت علی بن غراب به صورت مطلق اومده منعش، ما روایت جداگونه داریم که همین روایت هست که این ممنوع نیست جائزه. چجور جمع کنیم بین منع مطلقی که تو روایت علی ابن غراب اومده و جواز مطلقی که تو روایت علی ابن جعفر اومده، چجور جمع بکنیم؟ جمعش همون نقطه که شیخ گفت، اون منع رو حملش کنیم بر تدلیس، این جواز رو حملش کنیم بر اونجایی که تدلیسی وجود نداره. قرینه
سیاه
و بعد از هم که دیگه حالا یه خورده حالا یه و حاضهی عیزن، اینم دقت کنید جمله آخر بخونم بریم، و حاضهی عیزن، و حاضهی عیزن همین روایت قرینتون علا صرف اطلاق لعن نامسته فی نبویه ان ظاهره، یعنی جمع تبرعی که آقای سهیلی میفرماین، همین روایت، همین روایت علی ابن جعفر قرینه است برای اینکه اطلاق لعن نامسته در روایت علی ابن غراب رو چکار کنیم؟ دست از ظهورش برداریم و اینو حملش کنیم به ارادت تدلیس، یا حملش کنیم بر اراده تدلیس که جمع چی است رفقا؟ جمع موضوعیه. ببینید روایت علی ابن غراب میگه چی؟ میگه یحرمو، میگه لعن رسول الله عن نامسه. خب لعن عن نامسه که حکممون چی است؟ ظهور در حرمت باشه، موضوعمون هم چیه؟ نامسه مطلقا. خب روایت علی بن جعفر چیه؟ لا بحث بالحق. خب لا بحث بالحق، ارزم به محضرتون که بله لا بحث بالحق، این لا بحث حکمون چیه؟ نقص در جواز. از کنم موضوعمون هم حق هست، این هم باز بار مطلق. خب حالا آقای زینبی میگه حق برشته مطلق. این ببینید بین این دوتا چجور جمع بکنیم؟ شیخ میفرمایه که یه جمعش اینه که ما جمع موضوعی کنیم، جمع موضوعی کنیم این دوتا رو که گفتیم تا اونجا جمع موضوعی داره سوال جمع امکان داره، سوال جمع حکمی نمیریم. جمع موضوعیش به این که این روایتی که داره معنی میکنه منظور مقام تدلیسه، این یکی که داره چیز میکنه داره تدلیس میکنه غیر مقام تدلیسه، این جمع موضوعی میشه. یا اینکه جمع حکمی بکنیم، جمع حکمی هم به چیه؟ به اینی که بگیم به قرینه این نفس دست از ظهور برداریم، بگیم نمس کراهت داره، نمس حرمت نداره، هفت و شهر حرمت نداره. و حاضه ایزن قرینتون الان صرف اطلاق لعن نامزد فی النبوی ان ظاهری، حالا چجور صرفش بکنیم؟ به ارادت تدلیس قبل حمل علی الکراهه. همه صحبت ما دوستان که یه خورده روش فکر بکنید، باز در جلسه آینده خورده مباحثه میکنیم انشالله، در مورد اینه که این قی تقیده به تدلیس و شیخ انصاری از کجا آورد؟ خب چون تو روایت هیچ صحبتی سر تدلیس نشده بود. البته بله، ما از بیرون یه عموماتی داریم که از اون عمومات حرمت مطلق تدلیس، حالا چه تو بحث مشروطه‌گری آرایشگری باشه چه تو بحث‌های دیگه، حرمت مطلق تدلیس فهمیده میشه. متأ شیخ از اونها استفاده کرده، از نکته دیگری استفاده کرد. چی است؟ ان شاءالله مباحثه بکنید، یه خورده مطلب خیس بخوره، دم بکشه. جلسه آینده باز پرسش پاسخی اگر داشته باشید می‌پردازیم تا یه جمع‌بندی کاملی بهش برسیم ان شاءالله. والحمدلله. شیخ هیچی نگفته، خدایش هیچی نگفته. ما باید با ان شاءالله ماشاءالله درستش بکنیم این رو. بنا اونم برای این نیست که ترجمه کنیم بریم، حالا تحلیل کنیم دیگه که این حرف شیخ زاده برای چی زده. والحمدلله.